بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که مقدمه وجوب شرعی دارد یا نه. پس از آن که مقدمات متعدد بحث را متعرض شدیم، وارد اصل موضوع شدیم و عرض کردیم که ادله‌ای وجود دارد برای کسانی که قائلن به این که مقدمه وجوب شرعی دارد، که بحث ما در اون دلیلی بود، دلیل سوم یا چهارم بود که سوم بود که هم در اشارات مرحوم آخوند آمده بود، هم مرحوم نائینی اون را و بحث داده بودن، هم مرحوم محقق عراقی، به تبع هم بزرگان دیگری بهش توجه کرده بودند. این چند بزرگ به این دلیل اشاره کرده بودند و اون دلیل مبناش همون مقایسه اراده تشریعیه با اراده تکوینیه بود و اینکه همونطور که در اراده تکوینی از اراده ذل مقدمه اراده ای نسبت به مقدمه متولد می شود، در اراده تشریعیه و احکام هم از اراده به ذل مقدمه و حکم ذل مقدمه یک حکم شرعی به مقدمه متولد می شود. این اساس این استدلال این بود. این استدلال محل مناقشه قرار گرفت به چند وجه. یک وجه و جهت مناقشه از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بود که این ایام دهه فجرم هست، باید یاد بکنیم از امام. من در یک پرانتزی عرض بکنم از باب قدرشناسی و بعد ادامه بدم. شخصیت امام یک شخصیت، حالا ما اگر نگیم بی نظیر، بالاخره کم نظیره در تاریخ اسلامه واقعا، و هنوزم خیلی ابعاد این وجود شرعی واقعا شناخته شده نیست. خیلی ابعاد وجود ایشون شناخته شده نیست. من گاهی تعبیری که میکنم راجع به امام، عرضم اینه که شما فقط اون ابعاد علمی و اخلاقی امام رو کسی بخواد بررسی بکنه، باید امام بگه، باید بگه 10 تا آدمه، 10 تا مجتهد بزرگه. خب خیلی ابعاد شخصیتی ایشون بزرگه، از نظر علمی و جهات اخلاقی هم که روشنه و تا برسه حالا به مسائل اجتماعی و سیاسی که واضحه. به هر حال باید اینجا یاد بکنیم از اون شخصیت بزرگ و عظیم الشأنی که هنوزم مظلومه و کمتر شناخته شده است و عرض شود که طلب علو به درجات میکنیم برای اون امام بزرگوار و عزیز و عظیم الشأن. اولین اشکالی که متوجه این مسئله شده بود از ناحیه امام بود که اونو بررسی کردیم و به نحوی پاسخ داده شد. اشکال دومی و روی کرده دومی که در مناقشه در این استدلال بود، اون چیزی بود که در فرمایش مرحوم آقای خویی و تا حدی هم در فرمایش هر دو استاد بزرگوار آقای تبریزی و آقای وحید آمده بود که فرمودن که عرض شود که حکم غیر از شوق، حکم یک فعل اختیاری است که از مولا صادر میشه، اون اعتباری که میکنه، جعلی که میکنه، و این غیر از شوق. این دوتا را باید از هم جدا کرد. ببینید حکمی که ما میگیم، توضیح دادیم مراحل حکم را، مصالح و مفاسد، تصدیق به فائده، شوق، اینا مقدمات حکمه. حکم اون فعل صادر از مولاست که همون اعتبار مولاست. حالا تحلیل این اعتبار چیست؟ این محل بحثه. ولی اونچه که همه برش اتفاق دارن این است که حکم غیر از اراده تکوینی است، غیر از ملاکاته، غیر از شوق مولاست به اینکه اونو دلش میخواد که اون آقا این کار انجام بده. بعد از همه اینها از مولا یک چیزی صادر میشه، همون انشاء، اعتبار، جعل، این که او را مشغول و ذمه میکنه به این عمل. این یک فعل اختیاری مترتب بر اونهاست ولی غیر از اونها. این تقریبا همه قبول دارن. اگر این شوق غیر از این حکم شد، اون وقت استدلال شما اشکال دومی که از ناحیه این چند علم متوجه این استدلال شده اینه، اشکال حضرت امام که اشکال اول بود، اون میگفت که فرمودن مقایسه نکنید اراده تکوینی و تشریعی رو با هم، جواب دادیم. اما این اشکال دوم که این اعلام فرمودن، میگن میفرمان که دلیل شما حد اکثرش میگه آقا مولا که شوق به ذل مقدمه از شما دارد، ناشی از او میشود یه شوق به مقدمه، شوق به مقدمه ناشی میشه. ما اینو قبول داریم، بحث نیست. همونطور که در اراده تکوینی فعل خود من وقتی که اراده میکنم مسافرت به فلان جارا، شوق به حضور در فلان شهر دارم، از اون یه شوقی به سفر و مقدماتش متولد میشه. این همین در وقتی است که از دیگری میخواهم که اونجا باشه، از شوق به حضور او در مشهد من میخوام که او اونجا باشه، شوق به مقدماتش هم متولد میشه در حد همون شوق غیری دیگه. اینو قبول داریم، ولی این شوق غیر از حکمه. بله، مولا اینجا شائق علاقمند است به اینکه این مقدمات برای رسیدنش عبد به اون ذل مقدمه صادر بشه، اما این علاقمندی و شوق غیر از حکمه. حکم اعتبار مولاست، جعل مولا. اعتبار و جعل مولا هم دلیل میخواد، اعتبار و جعل مولا هم دلیل میخواد که شما دلیل ندارید. این اشکال دومی بود که اینجا مطرح بود. اشکال سومی هم در اینجا هست که در تعلیقی همین تغییرات مرحوم شیخ صدر بهش اشاره شده. و اشکال سوم اینه که ممکنه کسی بگوید که اصلا اینجا شوقی نسبت به مقدمات پیدا نمیشه. شاهدش هم این آوردن که اگر این مقدمه‌ای که برای این واجب میخواد همزمان حرمتی هم درش بود، مثلا او دلش میخواد که این آقا بره، این بنده خدایی که تو دریا یا استخر افتاده داره هلاک میشه، نجاتش بده، ولی مقدمش هم شوق داره، درست. اما الان اگه همین مقدمه دخول در عرض غصبی باشه، یا به خاطر نجات او باید یک کسی دیگه به یه فردی آسیبی بزنه، نه در حد قتل، خب اینجا شوق نداره، ولی اون که ذل مقدمه رو میخواد، ولی مقدمه چون اینجوری شوق نداره. اینم یه اشکالیه که نه، میگه اصلا شوق ذل مقدمه ملازمه با شوق مقدمه نیست. اشکال قبلی این بود که میگفت که چرا ملازمه ولی شوق حکم نیست. این اشکال بعدی میگه اصلا شوقی نیست اینجا. شاهدش هم در اونجاییست که مقدمه خودش یک از فنی اشکالی داره و یا حرمتی درش هست. این اشکال سوم حالا فرمودند، ولی اشکال تامی نیست. ببینید این شوق به مقدمه هست، منتها اینجا شوق با یه چیز دیگه تضاهم پیدا کرده، مثل خود افعالی هم که ما از ما صادر میشه، تا ما شوقی به اون نداشته باشیم که انجام نمیدیم. ولی همون فعلی هم که شوق به اون داریم، گاهی است که شوق بدون معارض داریم، گاهی نه، همین کاری که میخواد انجام بده هم یک حسنی داره، در کنارش هم یک قبح و مضرتی داره، ولی کسر و انکسار میکنه، نهایتا انجام میده. بالاخره اون شوق گاهی شوق خالصه، گاهی شوقیه که بعد از کسر و انکسار نهایتا باقی مونده، این درجه از شوق رو انجام داده. شوقی هم که تو مقدمات فلسفی فعل ارادی میگن یعنی همین. گاهی من این نکته رو حالا انشالله جایی باشه مفصل عرض میکنم، اینجا فقط به اشاره عرض بکنم که یک خلطی شده. خیلی از این بزرگان متأخر ما گفتن که اینی که تو فلسفه گفته شده که شوق از مبادی فعل اختیاری است، میگن نه اینجوری نیست. چون تو فلسفه اینجوری میگن، میگه آقا فعل اختیاری این مقدمات داره: یک، تصور فعل، دو، تصدیق به فائده اون، سه، شوق، چهارم اون وقت اراده، عزم و اراده، اون وقت فعل صادر میشه. این سازوکار و مکانیزم فعل اختیاری که تو فلسفه گفته شده. خیلی ها آمدن این را اشکال کردن که این اشکال اینجا و الان مبتنی بر همینه، اینی که در این تعلیقه تغییرات مرحوم شهید صدر آمده مبتنی بر همینه. اینا گفتن که آقا ما اینجوری نیست که هر کاری انجام میدیم شوق مؤکد داشته باشیم، شوق مؤکد داشته باشیم، برای اینکه یه کارهای آدم گاهی انجام میده واقعا در اینه هم که انجام میده ناراحته. خب ببینید، اون جواب این مسئله اینه که اون فیلسوفی و فلاسفه‌ای که گفتن شوق مؤکد، این رو که میدونستن و میفهمیدن واضحه گاهی افعال خیلی خوب منطبق با میل ماست، گاهی نه اونجور منطبق میل ما نیست، تو تزاحم ملاکات بوده سرجم گفتن من اینو انجام میدم. اینجوری دیگه، گاهی آدم یک فعلی بدون هیچ مانع و مزاحمی بشه علاقه داره انجام میده، ولی بسیاری از موارد جایی است که آدم باید بین شرین انتخاب بکنه. حضرت هم در اون روایت داره دیگه، اون حکمت اینه که آدم بتونه بین شرین اون اخف رو انتخاب بکنه، بین الخیرین بهتر رو انتخاب بکنه. حالا در اون مواردی که آدم مزاحمات داره یا سرجمعش یکی رو ترجیح میده. شوقی که ما میگیم اینه که اون مصلحت وقتی که تصدیق به فایده میکنه از قبل شروع میشه، گاهی فایده بی مزاحمه، گاهی فایده ایست که من مضرت هم داره ولی تو جنبنده اینو ترجیح میده و نهایتا یک علاقه پیدا میکنه. تا آدم علاقه به اون کار نداشته باشه که انجام نمیده. این علاقه و شوقی که میگن یک واقعیتی است در روان آدم وجود داره و این شوق، منتها این شوق مؤکدی که میگن، یعنی اون شوقیه که دنبالش دیگه میره به عزم و اراده میرسه. این معناش شوق بی مزاحم نیست، شوق مبتنی بر مصلحت بی مزاحم نیست، بلکه گاهی بدون مزاحمه، گاهی با مزاحمه که نهایتا اینو ترجیح داده. این شوقی که میگن اینه و این یک واقعیت توی نفس ما که تحقق پیدا میکنه. فلاسفه هم همینو تحلیل کردن. هرگز هم مقصود هیچ فیلسوفی این نیست که وقتی ما میگیم شوق مؤکد یعنی یک کاری مصلحت تام بی مزاحم داره که دیگه از هر جهت دلچسبه، طبع او میخواد، شرع اجازه میده، عقل اجازه میده، هیچ مزاحمی نیست، این شوق تام مؤکد. این که کسی نمیگه، این که معلومه در کمتر فعلی از افعال ما اینجور شوقیه. معمول افعال ما یک مزاحمات داره. این شوقی که ما میگیم اینه، آیا واقعا نهایتا من علاقه به این کار دارم و انجام میدم یا نه؟ بله، گاهی میگه آدم کاری انجام میده بدون علاقه، اون معناش اینه که اون علاقه بدون مزاحم نیست، و الا سرجمعش هم وقتی ترجیح میده با علاقه مندی داره انجام میده. این همون شوق، شوقی که میگن اینه. عرض شود که ولذا این اشکال سوم خیلی اشکال تامی نیست. این دو سه اشکالی بود که اینجا مطرح بود. ما اشکال اول رو جواب دادیم، اشکال سوم هم جواب دادیم. در مورد اون اشکال دوم هم عرض ما این بود که ما عرضمون این بود که اون شوق مؤکد از شوق به ذل مقدمه یه شوقی به مقدمه پیدا می شود و این شوق هم اگر مزاحمی نداشته باشه علل اصول شارع اون رو اعتبار میکنه، میخواد انجام بگیره، یعنی حکم میذاره روش. این الزام عقلی نیست. ما میگیم که جواب اون اشکال دوم اینه که میگیم این شوق متولد میشه از ذل مقدمه، شوق به مقدمه. این شوق مقدمه هم اگر مزاحم چیزی نداشته باشه شارع باید اون را عرض شود که اعتبارم دنبالش میاد، اعتبارم دنبالش میاد. چرا؟ برای اینکه اون همون قانون کلا ما حکمه به العقل حکمه به شرع داریم. پس ما استدلالی که میکنیم اینجا به گونه ای که دیگه این اشکال دوم آقای خویی نام جواب داده میشه این است که میگه ما هاجون استدلال ما این چند بند داره. یک، میگیم از شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه تولید میشه با همین بیانی که بود. بعد شوق به مقدمه که پیدا شد ما میبینیم که عقل میگه این از این یک مطلب، عقل هم در اینجا مطلب دوم اینه که عقل هم در اینجا میگه که باید مقدمه رو بیاره. به خاطر همون وقتی شوق مولا را میبینه و توقف اون را میبینه میگه باید مقدمه را بیاره. اینم دو. سومم قاعده ملازمه است. میگیم جایی که عقل میگه حکمی من دارم، شرعم باید همونجا اون رو تایید بکنه. اینم سه. چهارمم میگیم که عرشبت که این حکم شرعی باید خاصیت و فایده ای داشته باشه. خاصیت و فایدهش هم میگیم اینه که میتواند این مبنایی بشه برای ثواب و عقاب. چون در مقدمه گفتیم اگر قصد همون امر خودش بکنه این ثواب جدید، قصد امر خود مقدمه بکنه ثواب میده مولا بهش، در حالی که اگر امر به اون نباشه با قصد اون امر ثوابی پیدا نمیکنه. ولو که از حیث این که حالا به نحوی با مولا ربط داره ثوابی بهش میدن اگر قصد اون امر زل مقدمه بکنه، ولی قصد امر خودش موجب مزید ثوابه اگر امر مولوی داشته باشه. در اثر امرم همین اندازه کافیه. اینا مطلب چهارم. به این شکل اون وقت مسئله وجوب مقدمه اثبات میشه. حالا من باز این رو تکرار میکنم، یعنی ما میگیم که این بیانی داریم در وجوب مقدمه شرعن که مبتنی بر این مقدماته. این مقدمات رو دقت بکنید، این در مقابل این دلیل ما یه دلیلی میاریم برای وجوب مقدمه. این دلیل مبتنی است با توجه به نقدی که نسبت به ادله کردیم، اینو با این شکل میشود سامان داد. یک، این که در اراده تشریعی هم از شوق به ذل مقدمه، شوق به مقدمه متولد میشه. دو، این که این مقدمه اول. دوم، این که عقل در اینجا حکم میکند به وجوب مقدمه، به وجوب مقدمه، این حکم عقلی همه قبول دارن. این دو. سوم، این که قاعده این وجوب مقدمه عقلن که شوقم به او تعلق داشت، این مورد قاعده ملازمه است. کل ما حکم بلا حکم بشه. چهارم هم اینه که این قاعده ملازمه در اینجا اثر هم داره. اثرش اینه که با قصد این امر ثواب میتونه ببره، با قصد این امر میتونه ثواب ببره. و با این مقدمات در حقیقت ما میگیم که وجوب مقدمه ثابته. این یک استدلاله که در واقع این اشکالاتی که بیان شد، این دو سه اشکال با این بیان و تقریری که ما کردیم جواب داده میشه. و این مطابق با اون وقت دلیل قبلی هم هست که ما گفتیم در خود شرع هم خیلی جا امر آمده رو مقدمه، و اصلا اینه که این امر ما امر مولوی بدونیم، نگیم امر ارشادی بی خاصیته، نه امر مولویه. اینم با اون سازگاره. عرض شود که این بیان ماست. مرحوم شهیست، این نکته دیگه هم را عرض بکنیم که مرحوم شهیست بدون اینکه بیان سراغ قاعده ملازمه و این مقدماتی که ما عرض کردیم، فقط با همون شوق میخوان حکم را درست بکنن. مرحوم شهیست اینطور را خیلی ببینید، مرحوم شهیست میفرماد که ما قبول داریم که در اراده تشریعیه و احکام شرعی ملازمه بین حکم و حکم نیست، حکم به ذل مقدمه و حکم مقدمه نیست، ولی ملازمه بین شوق هست. شوق به ذل مقدمه مستلزم شوق به مقدمه است. و عرض شود که منتهایشون میفرمان که اساس حکم همین شوقه، اساس حکم همین شوقه، و این شوق عرض شود که پایه حکمه. جایی که شوق باشه یعنی حکم هم هست، مگر اینکه حالا آدم دلیلی پیدا بکنه که شوق نیست، حکم در اونجا نیست. این بیان مرحوم شهیست. بنابراین ببینید مرحوم شهیست تفاوتش با اونی که ما عرض کردیم اینه که ایشون بدون اینکه به سمت قاعده ملازمه بروند، با همون شوق میخوان حکم رو درست بکنن. میگن چون شوق به ذل مقدمه مستلزم شوق به مقدمه است، و شوق هم در واقع پایه حکمه، وقتی شوق باشه دیگه یعنی اساس حکم وجود داره. این بیان ایشون نیاز به یک مقدمه ای داره غیر از اینها، که اگر اون تمام بشه اون وقت دو تا استدلال میشه. مقدمه ای که میشه کمک شهید صد کرد و بیان ایشون رو تمام کرد اینه که بگیم شوق هست و چون مانعی ما پیدا نکرده ایم که از این که شوق را مبنای حکم قرار بده، پس حتما حکمم هست. باید یه جوری اینجوری درستش بکنیم، بگیم شوق که وجود داره و مانعی از جعل حکم مطابق با شوق نیست، پس اونجا حکمم هست. این یه خورده معونه داره، اگر کسی بتونه مطمئن به این بشه اون وقت این بیان دیگری میشه. پس بنابراین ما به عبارت دیگه میتونیم جمع‌بندی بکنیم مطالب را به اینکه دو استدلال برای وجوب مقدمه میشه آورد. در جمع‌بندی و با تعبیر دیگر میشود گفت دو استدلال برای وجوب مقدمه شرعاً میشه آورد. یک استدلال اینه که رو همون مقدمه شوق بریم جلو و به حکم برسیم یا به نتیجه حکم برسیم. این راه شیعه صدره. ایشون فرماند که شوق ذل مقدمه، شوق مقدمه ایجاد میکنه. این شوق مولا هم روح حکمه. این یک بیانه. یک بیان اون بیان ما بود که میگفتیم عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه و قاعده ملازمه میگه این وجوب میشه شرعی. این دوتا بیانه. و بیان دوم را ما کاملا ازش دفاع میکنیم. بیان اولم شاید بشود درستش کرد ولی نه به این قاطعیت بیان دوم. بله چرا، اصلا قاعده ملازمه برای رسیدن به حکم شرعی است. نه بله بله بله، اصل مثبت تو اصول عملی حجت نیست ولی تو این استکشافات عقلی اینجوری حجته. ببینید اصلا قاعده ملازمه اصلا ساختش برای اینه، میگه شما عقل میگه ظلم قبیحه و اون چی که عقل میگوید شرعم میگه، پس شارعم میگه من از مولویت خودم از کرسی مولویت دارم میگم ظلم نکن. چرا؟ ملازمه اینه دیگه. حالا البته قاعده ملازمه با جای خودش بحث کرده، ما هم یه ملاحظاتی در اون قاعده در جای خودش برسیم داریم، یه کمی متفاوته با مشهوره، ولی الان رو همین مبنا داریم بحث میکنیم. یعنی رو این مبنایی میگیم که این تفاوت اصولی و اخباری یکیش همین بود دیگه. اصولیین میگن قاعده ملازمه رو قبول دارن، تو رسائل خوندید دیگه، اون دعواهای مرحوم شیخ و مرحوم استرابادی رو همینه دیگه، مرحوم استرابادی و بهرانی اونها همین هم چی میکردن دیگه، که قاعده ملازمه را قبول نداشتن، شبیه همینی که شما دارید میفرمایید. ولی خب اصولین ما مثل شیخ و منتبع میگن نه، کلما حکم به العقل، همون رو شرع از نگاه مولوی هم میگه، منم میگم. چون عقل اگه خودش تنها باشه سقف داوری او تو دنیاست، میگه این کار بدیه، مستحق مذمته، به یکی از اون معانی که برای قبح و حسن و قبح ذکر شده. اما هنر اون قاعده ملازم اینه که میگه این حکم زیربنایی عقل اگر باشد شرعم قبول داره. قبول شرع معناش اینه که میگه من بهشت و جهنم دارم اینجا. حالا اگه اون قاعده رو قبول بکنیم، ما از این کانال آمدیم، مرحوم شیعه صدر فقط همون کانال شوق میان جلو. بنابراین برای اثبات وجود مقدمه از صدر و ذیل همه حرفا رو که ببینید دو تا مطلب بیشتر نیست. این استدلالات مقابل بود که جواب داده شد. حالا در این سو که میخواییم اثبات وجود مقدمه بکنیم، سر تا پای قصه همینیست که عرض کردم. دو تا استدلاله، یک همونیست که در کلام شیعه صدر آمده، میفرمان که از شوق به ذیل مقدمه مولای شائق و علاقمند به ذل مقدمه ای که از عبد صادر بشه، علاقمند به اینه که مقدمش هم انجام بده. این علاقمندی هم تا مزاحمی نداشته باشه یعنی حکم، حتما حکم مطابق با او صادر میشه. چون این شوق او مزاحمی که نداره، اثرم که داره، پس این مبدل به حکم میشه. این یه بیانه. یک بیانم بیان اینه که عقل میگه که آقا مقدمه رو باید بیاری، حال به شوق و این حرفام نداریم. عقل که میگه مقدمه رو باید بیاری، با قاعده ملازمه میگیم چی؟ میگیم شرعم میگوید. هر دو بیان نیاز به این داره که اون ثمره‌ای برش مترتب بشه. اون زنگای اصلی در هر دو استدلال اینه که چه بگیم این شوق، وقتی میخوایم بگیم شوق به حکم مبدل میشه، باید بگیم یه اثری داره این حکم مولا. وقتی هم که بگیم این حکم عقلی میخواد با ملازمه بشه حکم شرعی، بازم اثر میخواد. ولذا همه اینا بند میشه به یک موی باریک، و اون اینه که آقا حکم مولا اینجا اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش این است که زمینه یک ثوابی بر خود این مترتب میشه و بر قصد این امر مترتب میشه، اگر قصد امر بکنه. همین اندازم کافیه. در جهت عقاب تو مقدمه حرام نیست. نه بله، نه او اقام میتونه، مانعی نداره. بله نه، این مطابق لطف خود، نه مطابق لطف الهی. در ثمره فل جمله کافیه، لازم نیست ثواب و اقاب باشه، همون که یک طرفش هم درست باشه کافیه. نه عقاب نیست دیگه، گفتیم عقاب نیست، عقاب اینجا نیست، ولی فقط بستری درست میکنه که بتونه ثواب ببره، همین کافیه. نه این دیگه رفتید، نه این رفتید شما توی مبانی دیگه. نه، ما میگیم ثواب به اینه که امری را اطاعت بکنه با قصد اون، این میگیم ملاک ثوابه. حالا اینکه انقیاد در اونجایی که حتی مطابق واقع هم نباشه ثواب داره نداره، اون داستان دیگه است. اون تو بحث تجلی انقیاد بحث کرد. پس اینجا این دو بیان شد. اگر بخوایم جامع‌تر الان اینجا سخن بگیم، سه تا استدلال، سه تاست برای وجوب مقدمه، همش هم به این نکته برمیگرده. خیلی جالبه دار. یک، میگیم که آقا خود مولا توی قرآن و روایات امر آورده رو مقدمه، اصلا اینه که مولوی باشه. دو، اینکه میگیم امر نیاورده باشه، شوق اینجا هست که شهید سعد فرمود. شوق هم وقتی مزاحم نباشه، یعنی در واقع داره میخواد، امر داره. این دو. سوم میگیم عقل میگه واجبه، شرع هم بالملازمه میگه واجبه. یعنی سه تا استدلال اومد برای وجوب مقدمه. هر سه استدلال به این بنده که بگیم آقا این امر مولا یه اثری داره اینجا. اگر اثر نداشته باشه، اون امری که استدلال اول میگیم باید حمله بر ارشاد بکنه. شوق استدلال مرحوم شهید سعد، باید بگیم این شوقه غیر از حکمه، حکم وجهی نداره باشه. ملازمه هم گفتیم اگر جایی اثر نداشته باشه، قاعده ملازمه جاری نیست. پس سه تا استدلال مقابل این سه استدلال نفی وجوب مقدمه، ما مقابل اونها ببخشید، مقابل اون چیزا، این سه استدلالی که اینجا آوردیم مقابل اونایی که نفی میکنن، میگیم سه تا استدلال برای وجوب مقدمه هست. یکی اینکه خود شارع تو قرآن و روایات امر آورده رو مقدمات، یک. دو، شهید سعد، میگیم که شوق ذل مقدمه، شوق مقدمه داره و شوق مقدمه هم مستلزم حکمه. سه، حکم عقل به به وجوب مقدمه مستلزم حکم شرع به وجوبه. هر سه تا دلیل مستلزم اینه که متوقفه بر اینه که اثری تو این کار باشه، شارع خاصیتی داشته باشه که بگه انجام بده. همین انجام بده غیری ها، ما میگیم خاصیت فل جمله کافیه. اون فل جمله مش اینه که همین که امر مولا داره دو با قصد او خدا بهش ثواب میده. تازه حالا ممکنه بگیم بدون قصد هم مثلا چون امر که باشه ثواب میده، حالا اون اختلافیه، با قصدش همه قبول داره ثواب میده بر همین مقدمه این. و حتی اگر ذل مقدمم نیاره دو ثواب میاره دو، چون یه امر غیری اینجا بود. و همین ثمره کافیه که برای اینکه مقدمه واجب بشه. یعنی اونی که در واقع تو دل ایناست دیگه، یعنی اون میگه آقا امر عرض شود که اینجا امر ارشادیه، میگه این یک. دو میگه اینجا شوق نه حکم. سه هم میگه اینجا قاعده ملازمه جاری نیست. ما هم دقیقا میگیم که هر سهش هست، متا اونی که دعوای این سه بند این طرف با اون بند حل میکنه اینه که آقا ثمره‌ای بر این هست که غیر از این که عقل میگه باید مقدمه بیاری، شرع هم بگم بیاری. ما میگیم فکر میکنیم یه ثمره تو مایی هست و همین کافیه که یه حکم شرعی مقدمی درست کنه. نه نگفته که شارع ساکته، میگه عقل خودت هرچی میگه عمل کن. میگه به خاطر مقدمه نه مشکلی نداره، ذل مقدمه رو میگم میخوام. نه چرا؟ نه قدرت که داره، عقلم میگه برای چی من بگم دیگه. حالا این یه قسمت، یه دو سه تا بحث دیگه مونده که فردا باز عرض میکنم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.